راهبر و به عنوان یک رویکرد انتخاب کردن که مشاهده شکل گرفتن این گفتمان امروز در عرصه نظام بین‌الملل هست. اگر بخوایم یکی از مهمترین دستاوردهای فرمان افسر که در آستانه یک سالگی اون هست، اون همه جنایت، 42,000 نفر شهید، بیش از 200,000 نفر مجروح، نابودی سرزمین غزه و تمامی زیرساخت‌ها، اما ایستادگی و مقاومت ملت فلسطین و غزه خصوصا در برابر این همه جنایات و سختی‌ها و مظاهری که بر آن تحمیل شد، باعث شد این گفتمان در جهان تبدیل به یک گفتمان جهانی و بین‌المللی بشه. تا قبل از طوفان الاقصی یک تابویی در جهان شکل گرفت و خصوصا در کشورهای اروپایی و غربی و حتی در سایر نقاط دنیا که هر گونه اظهار نظری، هر گونه صحبتی در خصوص اسطوره‌های صهیونیسم بین‌الملل و هولوکاست و امثال هم با شدیدترین برخوردها و محکومیت‌ها و مقابله میشد با کسانی و افراد یا هر نهادی که وارد این مقوله میشد. خب به لطف خدا بعد از طوفان الاقصی ما میبینیم این گفتمان یک گفتمان جهانی شده و مقاومت امروز پرچمش در واقع تبدیل به یک برند جهانی شده، پرچم فلسطین و پرچم مقاومت حزب الله و گروه های مقاومت. شما دیدید در همین المپیک هایی که هم پارالمپیک هم المپیکی که برگزار شد، در بسیاری از میادین ورزشی پرچم های حزب الله و پرچم های فلسطین قهرمان در دست ملت های مختلف اهتزاز درآمد و حمایت از مردم فلسطین و غزه به عنوان یک در واقع مطالبه جهانی مطرح شد. شما برای اولین بار میبینید که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بعد از بی‌عملی و بی‌اثری شورای امنیت با قطعنامه‌های متوالی آمریکای جنایتکار و در واقع متهم اصلی این جنایات مواجه میشه و وتو میشه، حداقل قطعنامه‌ای که میتونست منجر به یک آتش‌بس حداقلی و یا محکومیت جنایات جلسه صهیونیستی بشه، دیدیم که با وتو مواجه شد. اما در مجمع عمومی در هفته گذشته ما شاهد بودیم یک قطعنامه صادر شد که بیش از 34-35 کشور به اون رأی مثبت دادن، 14 کشور رأی منفی دادن و حدود 30 چند کشور هم رأی ممتنع دادن. این نشون میده یک اجماع جهانی داره شکل میگیره. در مجمع عمومی که نماد یک اجماع جهانی است، بیش از 34 کشور اومدن و رأی دادن، هرچند قطعنامه قدرت اجرایی و ضمانت اجرایی نداره، ولی حداقل این هستش که رأی به پایان اشغالگری سرزمین های اشغالی دادن و رژیم جدید صهیونیستی رو به عنوان یک اشغالگر معرفی کردن. یا اقدام دیگری که صورت گرفت، برای اولین بار ICJ یا در واقع دیوان بین المللی لاهه اومد بنا به درخواست دولت آفریقای جنوبی که بعد هم به این دستن بر علیه رژیم جدید صهیونیستی اعاده شکایت شد و رژیم جدید صهیونیستی محکوم کردن به نسل‌کشی و جنایت جنگی و خواستار توقف جنگ شده و حتی این روزها به دنبال این هستن که حکم بازداشت آقای نتانیاهو و آقای جوب گالانت و برخی از اعضای کابینه رو به عنوان جنایتکار جنگی در واقع براشون حکم صادر کنن، که از طرف آمریکایی‌ها و غربی‌ها قضاوت 15 گانه این دادگاه در واقع تهدید شده. خب. اما نکته پایانی من میخوام جواب خیلی خوب بگم که امروز تنها امید و تنها نقطه اتکای حزب الله و مقاومت و ملت فلسطین ملت‌ها هستن، ملت‌هایی که با تمام وجود ما امروز در کف خیابان‌ها در همه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی میان و فریادشون و مطالبهشون آزادی فلسطین و برند فری فلسطین در واقع یک شعاری که در اروپا و آمریکا بیش از هر جایی داده میشه، امروز تبدیل به یک مطالبه جهانی شده و قطعاً مقام معظم رهبری خطابشون آیت الله سیستانی خطابشون به امت اسلامی، امت واحده و همینطور آزادگان جهان هست که به عنوان یک فرد باید در کنار ملت لبنان و کلاغ کنار ملت فلسطین و مقاومت قدم بردارن و کمک بکنن.
خب بسیار خوب، همه آنچه که گفتید درست.
بله.
ولی سوالاتی هم هست، از جمله الان نگاه میکنم برخی از شنوندگان ما برای ما پیام دادن که این خونها وقتی ازش میگذره ممکنه فراموش بشه و اونم در مغزهای پر از اطلاعات و در حال پردازش که خارج از این حجم رویدادهای امروز هم میتونه باشه. یا اشاره میکنن به آنچه که در الان دارم نگاه میکنم، میپرسن که در کدام دادگاه و حاصل اون چه خواهد شد، و دارن اشاره میکنن یکی از شنوندگان ما 933 در 13 که این پیام ها رو فرستادن و شنونده دیگری 919 بعد 37-29 نوشتن وقتی که فرماندهی واحدی وجود داره و در این حال میشه اون رو به راحتی متوجه شد که تخریب سرزمین های اسلامی در دستور کار هست، یا F-35 که تمام ظرفیت های اقتصادی کشورها رو تهدید میکنه یا نابود کرده و حالا مدعی حمله به جنوب لبنان هست. رویدادهای های تازه رو میگم که به دنبال پاکسازی منطقه و گفته میخواییم یک حمله کوچکی داشته باشه متمرکز بر زیرساخت های حزب الله و در نزدیکی مرز لبنان، در حالی که جنگ هایی که شاهدش هستیم تماما منجر به اشغال سرزمینی هم شده، حداقل بخشی از خاک ها رو گرفته. این جنگ هم بزرگتر از اون چیزی که در ظرفیت فقط رژیم صهیونیستی باشه، هویداتر از هر دوره‌ای برای جهانیان هست که امریکا پشتش هست و برخی کشورهای اروپایی. چه قدرتی میتونه در برابر اون بیسه و کی به نظر شما میشه یک این ساختارها رو شکست و دو قانع کرد افکار عمومی کشورهای منفعل رو در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم؟ عربستان، امارات، کویت، بحرین،
رها کنید اینا رو، اینا اصلا رها کنید بحرین، عربستان. ببینید تا قبل از الاقصا شما شاهد بودید طرح شده ابراهام یا ابراهیم داشت اجرا میشد،
درست
در واقع
اون متوقف شد
برای عادی سازی روابط رژیم جهادی صهیونیستی و ادغام رژیم جهادی صهیونیستی در جغرافیای جهان اسلام که به لطف توبان الاقصا این پرونده کاملا بسته شد و پروندهش کاملا رها شد خوشبختانه. اما اینکه به هر حال رژیم جلی صهیونیستی داره این جنایات رو انجام میده، من اشاره کردم متهم اصلی ایالات متحده آمریکاست. بیش از هر کشوری دست آمریکا و کاخ سفید در این جنایات آشکار و هویداست. میزان سلاح‌ها و امکاناتی که ایالات متحده آمریکا به همراهی انگلیس و فرانسه و آلمان خصوصا این سه کشور اروپایی در اختیار این رژیم قرار دادن و حمایت‌هایی که کردن، هم اطلاعاتی هم امنیتی، لوجستیکی و حتی حضور بسیاری از فرماندهان میدانیشون برای فرماندهی میدان جنگ در غزه و حتی امروز در لبنان حضور فعالی رو دارن و شما دیدید در وعده صادق حداقل 7 کشور در به قول 24 کشور اومدن در کنار رژیم جلی صهیونیستی و در برابر پهپادها و موشک‌های ایرانی سفارایی کردن که آسیب به رژیم جلی صهیونیستی وارد نشد. امروز ببینید آنچه که در لبنان اتفاق میفته تجارب خوبی است. حالا فرمودید این جنایات این به دفعات تکرار شده. سال 1982 رژیم جلی صهیونیستی تا جنوب بیروت پیشروی کرد و حدود 18 سال در این مناطق در واقع حضور پیدا کرد که عملیات های استشهادی بچه های حزب الله مثل شهید شمر و دیگران باعث شدن و اون اصلا تلفات و خسارات سنگینی که به رژیم جلی صهیونیستی وارد کردن و نیروهاشون مجبور شدن در سال 2000 مفتزهانه جنوب لبنان رو ترک بکنن و پشت مرزهای امروزین عقب نشینی بکنن و اقدام به مبادله اسرای خودشون و جنازه های کشته هاشون با بچه های حزب الله بکنن و این اولین شکست تخت و سنگینی بود که در تاریخ اون موقع میشه با 50-60 ساله‌ای که از عمر منحوس رژیم جلی صهیونیستی سپری شده بود اتفاق افتاد که خیلی هنوز روش دارن بحث میکنن و نهایت مجبور این اولین باری است که رژیم جلی از یک سرزمینی که اشغال کرده بود، شما دیدید در جنگ های 1957 1956 1967 در جنگ 1973 که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشورهای خط مقدم با رژیم جلی صهیونیستی وارد جنگ شدن و در هر سه جنگ شکست خوردن، بخش های قابل توجهی از سرزمین هایی مثل جولان، مثل کرانه باختری، رود اردن، بخش های از صحرای سینا به اشغال رژیم جلی صهیونیستی در آمد و هنوز هم این مناطق رو ترک نکرده و قطعنامه 1967 مجلس شورای امنیت سازمان ملل رو که بازگشت به سرزمین های قبل از جنگ سال 1967 رو مطرح کرده بهش عمل نمیکنه. اما اینکه چگونه ببینید در جنگ 6 روزه در جنگ سال 2006 جنگ 33 روزه دیدیم بعد از اون کشته شدن مشکوک رفیق حریری و اتهام حزب الله و سوریه و شرایطی رو ایجاد کردن که به جنوب لبنان حمله کردن و در اون جنگ 33 روزه استحکامات در واقع تجهیزات بسیار سنگینی رو از دست دادن و تلفات دادن و مجبور شدن در اون جنگ با پذیرش قطعنامه 1701 یک عقب نشینی بکنن و یک شکست دیگر رو تحمل کنن و جنگ های بعدی که در برابر حماس و حزب الله دیگه این اسطوره شکست ناپذیری از هم پاشیده. امروز رژیم جلی صهیونیستی از استیصال و در واقع شکست سنگینی که در این یک سال جنگ هایی که رژیم جلی صهیونیستی متاب کنون داشته جنگ های فوری چند روزه بوده و این جنگ فرسایشی یک ساله و این جنگی که حزب الله از روز 8 اکتبر یعنی یک روز بعد از طوفان الاقصی شروع کرد به موشکباران به سرزمین‌های اشغالی شمال فلسطین اشغالی و شهرک نشین‌ها رو وادار به آوارگی و فرار از این مناطق کرد. چیز در حدود 300-400,000 آواره رو دست رژیم جهادی صهیونیستی گذاشته که یکی از عمده‌ترین فشارها در کنار فشارهای اقتصادی، امنیتی، بی‌ناامنی، بی‌ثباتی و آخر داره تحمیل میشه. امروز دیدی که آقای بایدن اعلام کرد که بایستی رژیم جدید هرچه سریعتر به آتش بس برسه، چون میدونن تداوم این جنگ میتونه خسارات سنگینی رو و ناامنی و بی‌ثباتی بیشتری رو به منطقه تحمیل بکنه و به هر حال این جنایات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم در آبان ماه هستیم. اینها به دنبال این هستن که یک دستاوردی رو برای خودشون کسب بکنن. خب متأسفانه رژیم جدید صهیونیستی توانست توی این یک هفته اخیر خسارات سنگینی رو به لحاظ فرماندهان و رهبران حزب الله به مقاومت وارد بکنه و امروز هم دیدی در سوریه در خود لبنان جنایات جدیدی رو انجام داد. اما همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، پیروز این صحنه مقاومت هستش و قطعا از خون این شهدا که از ابتدای جریان مقاومت ما شاهد بودیم، از شهید سید عباس موسوی گرفته، محمود عیاش گرفته، فتی شاقی گرفته، ما رهبران زیادی رو از دست دادیم، اما این خونها باعث توقف و کندی مقاومت و توقف مقاومت نشد. امروز مقاومت در اوج هستش، هنوز ظرفیت های بسیار بسیار بک و دست نخورده ای رو در اختیار داره که اگر وارد اون شرایط بشه میتونه از این ظرفیت ها استفاده بکنه و لذا حمایت و پشتیبانی یک جبهه واحد مقاومت از اطراف و پیرامون رژیم جدید صهیونیستی ایجاد یک حلقه آتش سنگین قطعا رژیم رو پشیمان خواهد کرد و این جنایات متوقف خواهد شد. ما امیدواریم که رهبران مقاومت با یک جبهه واحد بتونن هم افزایی بکنن و در این شرایط بسیار سختی که به هر حال رژیم سرمست از جنایاتی که انجام داده فکر میکنه که به یک فیروزی و یک دستاورد بزرگ دست پیدا کرده، بتونن کامش رو ترخ بکنن و با ضربات سنگین و مهلکی که به این رژیم وارد میکنن وادار کنن که رژیم از این سرمستی و از این وحشیگری خودش عقب نشینی بکنن. و لازمه این همین هستش که امت واحده اسلامی همه یک صدا باشن، همه با هم اتحاد و وفاق داشته باشن و از بیان مواضع و صحبتهایی که نشانه اختلاف و ترس و سستی در جبهه مقاومت باشه باید پرهیز بکنن. امروز در واقع واحد عملیات روانی سرویس موساد شروع کرده به تولید کلیپ هایی که در این کلیپ ها خب ما میبینیم میان یا ایده یا حرفایی رو میزنن که حزب الله رو ایران نابود کرده یا آقای سید حسن نصرالله رو ایران فروخت یا اقدامات از این دست، یا میان بر علیه ایران و مقاومت شعار میدن در لبنان، در حالی که تمامی این کلیپ ها و فیلم ها تولید و ساخته شده استودیوهای سرویس اطلاعاتی رژیم جدید صهیونیستی موساد با همکاری و آمریکایی‌ها و غیره است. بنابراین اتحاد، همدلی و همافزایی توانهای جهان اسلام میتونه در واقع کلید پیروزی و کلید قدرت و قوت جامعه و امت واحده اسلامی باشه.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای دکتر زارعی. ممنونم از توضیحات مفصلی که بیان کردید. شب خوبی براتون آرزو میکنم. بیش از این مزاحم شما نباشم. به مصاحبه دیگری رو ترتیب دادیم و ضمن خداحافظی با شما شنوندگان عزیز میخوام سلام کنم به آقای آجرلو، آقای سعید آجرلو از تحلیلگران و روزنامه‌نگاران و پژوهشگران هستند که بیشتر درباره موضوع امروز جهان اسلام و به خصوص جنبش مقاومت صحبت خواهیم کرد. رویدادهایی که به لحظن و حجم انبوهی از اقدامات رو رقم میزنند و در این حال شاید به ساده ترین شکل بخواهیم بگیم که آنچه شاهدش هستیم در این تراکم و انبوه اطلاعات و داده های مختلف جنگ اراده هاست که خودش رو به نمایش میذاره. آقای آجرلو سلام و شب بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز و مردم عزیز کشورم و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ارزیابیتون از شرایط فعلی چیست و به ویژه پیشبینی هایی که میتونه در کوتاه مدت به کار بیاد داره چی نشون میده با وجود خم تهدیداتی که اسرائیلی‌ها بعد از این اقدامات اونها رو تشدید کردن، هم حالا آمریکایی‌هایی که به ویژه پنتاگون که در تازه‌ترین رویداد قرار چند هزار سرباز رو برای تثبیت امنیت در خاورمیانه به این منطقه اعزام بکنن در کنار کارهایی که پیشتر کردن.
عرض کنم به حضور شما که من خیلی مختصر چند نکته رو بگم. اولا من فکر می‌کنم که حمایت از نتانیاهو از جانب دولت امریکا بخشی از کمپین انتخاباتی دموکرات ها و دموکرات ها در واقع با این کار خواستن ترامپ رو آچمز بکنن، چون احساس میکردن که ترامپ با جست حمایت از اسرائیل و کمکاری دولت بایدن و دموکرات ها در مقابل اسرائیل به میدان مناظره های انتخاباتی و کمپین انتخاباتی خواهد آمد. به همین دلیل من فکر میکنم که موفقیت نتانیاهو رو موفقیت کمپین خودشون خواهند دانست و با این کار میخوان حمایت لابی در واقع اسرائیل رو در امریکا به دست بیارن. این نکته اول در مورد امریکا. اگه ما میخواییم معادلات در واقع امریکا رو بیشتر بفهمیم و بیشتر درک بکنیم، به نظر من در چارچوب رقابت انتخاباتی هریس و ترامپ قابل تحلیل هست. با این در واقع نکته که من عرض کردم. نکته دوم این هستش که به نظر میرسه هدف نهایی رژیم اشغالگر و نتانیاهو این هستش که برای مقاومت هزینه ایجاد کنه، هزینه مقاومت رو ببره بالا. در واقع اون معادله بازدارندگی که ایجاد شده بود و وجود داره این رو بخواد برهم بزنه و به تعبیری به دنبال این هستش که برای این بازدارندگی هزینه درست بکنه. و خب این کار رو نتوانست در یک سال گذشته در نابودی حماس، در آزادی اسرا، در گرفتن یحیی سنوار و محمد زید به عنوان اصلی‌ترین چهره‌های حماس، اینها رو نتونست به دست بیاره و بنابراین رفته به سمت سیاست ترور که جزوی از در واقع ماهیت و هویت اسرائیل هست. یعنی اسرائیل اساسا با ترور زاده شده، با ترور ادامه میده، با ترور در واقع میخواد از بحران‌ها عبور بکنه. بنابراین من تصور میکنم چه در میان مدت چه در کوتاه مدت رژیم اشغالگر به دنبال اینو امتداد خواهد داد و ادامه خواهد داد به شکل‌های مختلف و طبیعتا دست از این کار بر نمی‌داره. پیامش هم صادر کرده بدین معنا که این در واقع حمله کرده به نهادهای بین‌المللی از جمله ملل متحد که خود ما منتقدش هستیم، خود شورای امنیت به خاطر عمل کردش، اما اون حمله کرده و گفته که به اندازه کافی از اسرائیل حمایت نمی‌کنید و خود اسرائیل قرار است خودش حمایت بکنه. این حمایت هم منظورش از این در واقع اقدام همین کارهایی که داره انجام میده، همین جنون و دیوانگی که داره انجام میده و همین سیاست ترور است. بنابراین من فکر میکنم که او تا این معادله مستقر روی زمین رو که یه قدمت زیادی داره به هم نزنه به رفتاراش در واقع ادامه خواهد داد. بنابراین یه سوالی که ممکنه مطرح بشه که ما باید چه کنیم، دقیقا پاسخش این هستش که ما باید اون معادله رو در واقع حفظ بکنیم، اون معادله مستقر اجازه ندیم تغییر بکنه. معادله مستقر چی هست؟ معادله مستقر این هستش که در واقع مقاومت و جبهه مقاومت یک تهدید وجودی برای اسرائیل هست، یعنی به دنبال نابودی اسرائیل هست و با ماهیتش و با وجود اسرائیل در واقع مسئله داره و مشکل داره و مبارزه میکنه برای اینکه به هدفش برسه. اگر چیزی غیر از این باشه در واقع من فکر میکنم بیرون این زمین ما داریم بازی میکنیم.
چیزی که شاید توی مصاحبه هم آمد، خب ما پیام رهبری رو داریم، در این حال جلب توجه همگان به این که هر کس با هر امکانی باید به این دفاع رو بیاره و در این حال قدرتی که از نظر اقتصادی میتونه مؤثر باشه، ولی ما یک گفتگوی مفصلی رو با یکی از تحلیلگران مرکز تحلیل راهبردی و بین‌الملل داشتیم به ویژه در باره اسرائیل و خب اطلاعات مهمی رو در این حوزه مطرح کردن. کشورهایی که در منطقه ما به این تبادلات دست زدن و خب اون به دنبال چندین کار هست. یکی این که برشاد خودش رو مشروع جلوه بده و دوم درگیر کردن این کشورها با بخش‌های کارشناسی، اجتماعی، صنعتی، اقتصادی و نمایه‌هایی از سود و منفعت که در جای دیگری نمیشه در اینجا میشود. خب این طرف واقعا چه میشه کرد؟ صحنه‌هایی که در طی یک سال گذشته دیدیم، شخم زدن نوار غزه، یک باریکه با بیش از 2,400,000 نفر جمعیت و کشتار و زخمی کردن 10,000 نفر که اون سمت زخمی ها بیش از 100,000 نفر داره توصیف میشه، تقریبا که بی انتها همچنان هم ادامه داره و در این حال این سمت لبنان رو هم. مهمترین اقدام بازدارنده یا مجموعی از این اقدامات بازدارنده ممکن چه خواهد بود؟ امروز برتری هوایی خودش رو داره به رخ میکشه به دنبال دیدیم دیاره، چون جنگ ترکیبی هست، حوزه پوشش رسانه این هستش که این بزرگترین قدرت هوایی منطقه است که هیچ در حقیقت هم ارزی هم نداره. حتی کشورهای همسایه ما در جنوب خلیج فارس یا در منطقه ما مثل ترکیه، حتی در این تحلیل ها دیده میشه، به گوش میرسه، هم یعنی هم نمایش داده میشه، هم داره مقایسه میشه که هیچ کشوری در این منطقه یارای هم ارزی با چنین قدرت تهاجمی هوایی رو نداره. خب ما با پدیده چند وجهی این چنین روبرو هستیم. بله، متوقف شده، درگیر فرسایشی هم هست. همین چند صد هزار نفری که از مرزهای اسرائیل آواره شدن داره آسیب میرسونه، همین تعدادی که شروع کردن به خروج از اونجا و فهرست بلند بالایی داره که گفته شد. ولی این طرف این هست که چطور میشه این قدرتی که هیچ پروتکلی برش احترام نداره، هیچ پروتکلی، و تنها چیزی که میفهمه زوره و تنها چیزی هم که داره اعمال میکنه زوره، چطور میتونه متوقف بشه؟
بله بله، خود شما درسته. من فکر میکنم که مجموعه از عوامل، سوال بالاخره سوال بلند و بالا و سخت و پاسخش هم طولانیه، اما
البته عجایب هم هستش دیگه. شما دهه 60 ایران یادتونه؟
بله بله،
اوایل انقلاب.
حالا ما که اون موقع سن و سالی نداشتیم ولی در جریانش قرار گرفتیم. بله همینطوره.
یه سری بحثایی که صورت میگرفت در خول محور فلسطین این بود که مثلا اگر عربستان یک روز شیر نفتش رو ببنده، شیر نفت اون روز با شیر نفت امروز خیلی متفاوته. چون قابلیت های انرژی. ولی جالب آقای اوجلو، همین امروز هم گفته میشه که اگر چنین اراده‌ای فقط به زبان بیاد کار ده ها بار بستن شیر رو انجام میده. ولی
ببینید، من فکر میکنم اسرائیل یک سری بحران داره، بحران مشروعیت داره در سطح جهان، در سطح ملل جهان، روشنفکران، جوانان، مردم، عامه مردم. یک بحران در واقع ناامنی داخلیه، بالاخره یک سال درگیر جنگه، بحران اطرافشه، یعنی ناامنی خارجیه، محیط بین المللیشه، بحران و به تعبیری شکاف سیاسی اجتماعی داخلش داره، مسئله در واقع یه زندگی روزمره عادی ممکن نیستش دیگه اونجا با مجموع اتفاقاتی افتاده، و مسئله اقتصاد. یعنی من صاحب نظر نیستم ولی حتما شما چون شبکه اقتصاد هم هستی در این مورد صحبت کردید، بالاخره موضوع اقتصادی هم در میان مدت و در بلند مدت به اینها بالاخره ضربه خواهد زد، اقتصادشون یه جایی خودشون نشان خواهد داد، با البته با این پیشفرض که آمریکا چیزی جز اسرائیل نیست و اسرائیل هم چیزی جز آمریکا نیست، همون نکته‌ای که ما اول عرض کردیم. بالاخره اینا کمکش میکنن، بعضی کشورها با سکوتشون، بعضی ها با حمایتشون. شما دیدید دیگه که چگونه بایدن حمایت کرد از ترور شهید نصرالله. خب این به ما میگه که در واقع بحران‌های درون اسرائیل وجود داره، در سرزمین‌های اشغالی وجود داره که این بحران‌ها رو میشه تشدید کرد. و به نظر من این بحران‌ها از قدیم بوده، ادامه هم پیدا خواهد کرد. اصلا واکنش در واقع مجموعه رفتارهایی که داره نتانیاهو انجام میده، به نظر من واکنش به این بحران‌ها یه بخشیش. اما نکته‌ای که وجود داره، ما باید نبرد با اسرائیل رو بلند مدت ببینیم. یعنی تاریخ خیلی بلند و بالایی داره با تراز و نشیب‌های زیاد، از جنگی که اعراب شکست خوردن تا عرض کنم به حضور شما جنگی که حزب الله برای اینها غلبه کرد تا 2006 که دوباره 33 روزه این اتفاق افتاد تا به هفته اکتبر طوفان الاقصا میرسید تا به امروز. تاریخ این جنگ از طوفان الاقصا شروع نشده و با ترور شهید نصرالله هم تمام نمیشه. شما تردید نکنید که راه حل قطعی ضربه زدن به اسرائیل، که این ضربه رو ما قبل از این زدیم و این ضربه رو بعد از این هم خواهیم زد. شما تردید نکنید که در واقع ما مختصات این جنگ رو میشناسیم، ابعادش رو میشناسیم، آگاهی داریم، اما بالاخره دشمن هم دشمن مجهزیه، دشمن در واقع مورد حمایت تمام قلدرهای عالمه، مستکبرهای عالمه. طبیعیه که در این جنگ، جنگ ساده‌ای نیست، جنگ پیچیده‌ایه. کسانی از سر دلسوزی در این ایام، که اکثریت از سر دلسوزی، یه بخشی هم از سر مقاصد سیاسی حرفایی زدن درباره مثلا تصمیم‌های نظامی، تصمیم‌هایی که مرکزیت نظام می‌گیره. ما باید دو سه تا نکته بگیم. یه نکته اینه که کسانی که متهم می‌شدن به محافظه‌کاری از بعد طوفان الاقصا تا امروز، همونهایی هستن که در طول این ایام خیلی هاشون شهید شدن و خیلی هاشون همرزماشون شهید شدن. کسانی هستن که در میدان از قدیم بودن، هنوزم در میدانن، یا رفقاشون شهید شده یا عرض کنم خودشون در این معرض هستن. پس با کسانی داریم ما صحبت میکنیم، برخی از جوانان حالا دلسوز، من میخوام بگم صحبت هایی میکنن، نگرانی هایی دارن که این نگرانی ها مستر دغدغه شونن، مستر محبتشون به مقاومته. اما واقعیت یه واقعیت سخت و پیچیده و ابعاد مختلف سیاسی امنیتی نظامی، کسانی که امروز در صحنه هستن و گاهن متهم میشن و از مظلومیت اونها هست، خودشون در واقع سازنده این در واقع جبهه مقاومت بودن، خودشون بخش بزرگی از این جبهه بودن و از این به بعد هم خواهند بود. و ما این نعمت و عرض کنم بزرگشون سرمایه بزرگی داریم، اونم سرمایه رهبریه. این سرمایه در واقع مبتنی بر عقلانیت انقلابی بهترین تصمیم ها رو گرفتن و بهترین تصمیم ها هم خواهند گرفت، شما تردید نکنید. و این تصمیم ها به نحوی خواهد بود که کشور درگیر جنگ نشه. قبلا هم این بوده، یعنی در طول دوران زعامت حضرت آقا این اصل خیلی جدی بوده که کشور درگیر جنگ نشه، اما در این حال جبهه مقاومت هم روز به روز قوی تر شد. و این در واقع چیزی هستش که این در واقع سرمایه هستش که از تاریخ صدر اسلام و از تاریخ تشیع به ما رسیده. یعنی کسانی که اون روز صلح امام حسن رو بفرض، من دو تا مثال میزنم که شما وقت
خیلی کوتاه، شاید من یک دقیقه بیشتر فرصت ندارم. بله بله، متشکرم.
امام حسن و کربلا و عاشورا، اگه یک نفری حاضر بود در دوران صلح امام حسن و حالا مثلا خیلی اهل بصیرت و اینا نبود، اونجا فکر میکرد اسلام کارش تموم شده و میگفت مثلا علی الاسلام و السلام، و اگر در کربلا هم بود ممکن بود بازم همچین حرفی بزنه، بگه علی الاسلام و السلام. ولی شما دیدید که از دل اون صلح و از دل اون قیام امروز اینطور در واقع یک ثمره کوچیکش انقلاب اسلامیه، و این در واقع انقدر ثمرات در طول تاریخ داشته، امروز شده انقلاب اسلامی به اونی واقعیت خیلی جدی و مهم. بنابراین من فکر میکنم که ما در تشیع، این که از غم، از در واقع مصیبت یک حماسه درست بکنیم، در تاریخ تشیع وجود داشته و این اتفاق افتاده، این از دل اون در واقع مصیبت هایی که اهل بیت دیدن بالاخره حماسه های بزرگی آفریده شده که امروز نمونه های بزرگی رو شاهدیم. و طبیعتا اسرائیل رو نمیفهمه که سید حسن نصرالله به عنوان شمایل مقاومت بخشی از این در واقع اسلام سیاسیه که پشتوانه نظری داره، پشتوانه فکری داره، پشتوانش میرسه به در واقع قیام حضرت ابوعبدالله و اون در واقع لبیکی ها سخنرانی لبیکی حسین
شهید
نصرالله به نظر من همین فلسفه سیاسی حضورش در صحنه است. خب ما وقتی همچین سرمایه‌ای داریم، کسانی که دوستدار انقلابن، کسانی که دوستدار مقاومتن، از من به عنوان برادر کسی که چون بپذیرن که